بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و از اف منه وهن اراده العموم به لزوم کثرت الازمار و قلت الازمار و قلت الازمار اولا و هو کما ترا و این ذکره بعض الفهول و لعله اراد بذالک ان المتیقن رفع المؤاخذه و رفع ما اداه یحتاج الى دلیل قطعی و فیه انه انما یحسن الرجوع الیه بعد الاعتراف به اجمال الروایه لا لاثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله المثبتت لآثار تلک الامور و حملها علی العموم یوجب التخصیص فیها فعموم تلک الادله مبین لتلک الروایه فإن المخصص اذا کان مجملا من جهت تردده بین ما یوجب کثرت الخارجه و بین ما یوجب قلته کان عموم العامه به نسبت علت تخصیص المشکوک فی مبینن لاجماله فتعم. مرحوم شیخ دیروز در آخر بحث فرمودن با اون چه که ما برای شما گفتیم که برفرض ما خصوص مؤاخذه را هم در تقدیر بگیریم اشکالی پیش نمیاد، برای این که حکم عقل به قبح مؤاخذه حکم به قول مطلق نیست، بلکه در مواردی ولو شما لایعلم باشید، ولو شما مضطر باشید، ولو شما مستکرهون علیه باشید، اگر شارع در اون موارد بخواهد شما را عقوبت کند، عقل این عقوبت را قبیح نمی داند و اون مواردی بود که این استکراه، اضطرار، نسیان با ترک تحفظ یا با مقدماتی که شما با اختیار خودتون فراهم کرده بودید به وجود می آمد. بله، اگر اضطرار، اگر اکراه، اگر جهل 100% از اختیار انسان مقدماتش خارج بود، همچه جایی عقل حکم به قبح عقاب می کند. بنابراین این حرفی را که بعضی گفته بودن اگر بخواهیم خصوص مؤاخذه در تقدیر بگیریم اشکال پیش میاد، پس تأیید می شود این که ما عموم الآثار را در تقدیر بگیریم، ضعف این حرف برای ما روشن شد. کما این که بعضی ها در مقابل این حرف آمده اند گفته اند که نمی توانیم جمیع الآثار را در تقدیر بگیریم، بلکه خصوص المؤاخذه را باید در تقدیر بگیریم. چرا؟ برای این که اگر عموم الآثار را بخواهیم در تقدیر بگیریم لازم می آید کثرت الازمار، ولی اگر خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم لازم می آید قلت الازمار، و پر واضح است که قلت الازمار اولا من کثرت الازمار. این رو هم دیروز ما جواب دادیم، گفتیم این حرف هم حرف درستی نیست. کی به شما گفته است کثرت ازمار لازم میاد؟ ما می توانیم جمیع الآثار را در تقدیر بگیریم یک اضمار هم بیشتر نباشه. ما بیاییم بگوییم رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون، یعنی رفع جمیع و آثار ما لا یعلمون. خب این جمیع و آثار یک کلمه هست و یک کلمه هست که شامل تمام آثار می شود. اگر این جور می گفتیم رفع ما لا یعلمون یعنی رفع العقوبه، رفع القضا، رفع الاعاده، اگر یکی یکی اینها را در تقدیر می گرفتیم کسرت و اضمار پیش می آمد، اما از اول می گیم رفع آثار و مالم یعلمون، رفع آثار و مزتر رو الی، رفع آثار و مستکره و علی، یک جمله هم بیشتر نیست و هیچ کسرت اضماری به وجود نمی آمد. مگر این که مرادشون از کسرت اضمار این معنا نباشه، بلکه مرادشون از کسرت اضمار کسرت اضمار معنوی باشه. به این معنا ما یک لفظ مجمل داریم و اون لفظ مجمل عبارت است از رفع ما لا یعلمون. این مجمل، این مجمل هم قطعا باید قیدی بخورد. علا ای حالن اون قیدی که قدر مسلم و قدر متیقن هست مؤاخذه هست. غیر از مؤاخذه اگر سایر آثار هم بخواهد مرفوع باشد دلیل میخواهد. دلیل این که ما مؤاخذه را در تقدیر میگیریم قدر متیقنه، برای این که از اجمال میخواهیم لفظ را خارج کنیم. پس با مؤاخذه مشکل ما از این نظر حل میشه. حالا اگر بخواهیم بقیه آثار رو هم در تقدیر بگیریم، تقدیر هر اثری محتاج به دلیل قطعی است و دلیل قطعی برای او نداریم. پس به این جهت میگیم مقدر چیه؟ مقدر خصوص المؤاخذه هست، نه مؤاخذه و سایر آثار. این رو هم شیخ جواب میدن، میگن این حرف حرف خوبی است. بله، برای قدر متیقن ما خصوص المؤاخذه را در تقدیر میگیریم، اما حالا که خصوص المؤاخذه را از باب قدر متیقن در تقدیر گرفتیم، لازمش این نیست که جمله ما هم ظهور پیدا بکند در رفع المؤاخذه. یه وقت هست میگیم ما از درد لابدی و ناچاری رفع المؤاخذه را در تقدیر میگیریم، یه وقت هست میگیم نه، اصلا این جمله که پیغمبر فرموده رفع عن امتی ما لا یعلمون، این ظهور دارد در این که رفع مؤاخذه ما لا یعلمون. شیخ می‌فرمایند این قدر متیقن باعث ظهور نمی‌شود، چون اگر باعث ظهور می‌شد یک مشکل دیگری هم پیش می‌آمد و اون مشکل این بود که حالا که جمله ظهور پیدا کرد در رفع المؤاخذه، پس باید ما لا یعلم هم چیزی باشد که با رفع المؤاخذه مناسبه و اون شبهه موضوعیه است، اون افعال خارجیه است. ما میگیم ظهور در این معنا پیدا نمی کنه، پس میشود مای ما لا یعلمون هم شبهه حکمیه را شامل بشود، هم شبهه موضوعیه را شامل بشود و هم در عین حال مقدر چی باشد؟ خصوص مؤاخذه باشد. کجا باید مای ما لا یعلمون را فقط عبارت از شبهه موضوعی بدانیم؟ جایی که بگوییم جمله رفع ما لا یعلمون ظهور دارد در این معنا که رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، رفع عقاب ما لا یعلمون و همچه ظهوری عرض کنم که نداره. البته خرد و ریزه های دیگری هم هست که از رو انشاءالله خواهیم خواهد. می فرماین یک حرف دیگر هم ضعفش روشن شد. بعضی ها گفتن نمی توانیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم، چون اگر بخواهیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم و بگوییم تمام آثار مرفوع است، تخصیص اکثر لازم میاد. خیلی از موارد قطعا آثار مرفوع نیستن. حالا اگر اکثر نباشن، خیلی از موارد هست و در جای خودش گفته شده است اگر شما عامی را به خاصی تخصیص زدید که خود اون خاص اکثر افرادش تخصیص خورد، میگن این تخصیص تخصیص مستهجنه. شما مثلا گفت اینطور بفرمایید که اکل تو کل رمان فی هذا البستان، بنده همه انارهای این باغ را خوردم، بعد بگید الا انار این بخش با، الا انار اون بخش با، الا انار این بخش با، سه تا بخش کنار بگذاری، بعد بیاد یک بخش دیگر، اون بخشم بگید الا این ده تا درخت، الا این ده تا درخت، تا میرسه به یه درخت، یه درختم بگید الا انار اون شاخه، الا انار اون شاخه، تا میرسه به یک شاخه، یک شاخه هم بگید الا اون انار و اون انار، شما یک دانه انار خوردید. اگر بگید اکل تو کل رمان فی هذا البستان، در حالی که در این بستان 10 تن اناره، این 9 تن و 999 کیلوش شما استثناء کردید، یک انار را خوردید، میگن این تخصیص تخصیص مستهجنه. اینجا هم همینطور پیغمبر فرموده است رفع عن امتی جمیع و آثار ما لا یعلمون، جمیع و آثار الخطا، جمیع و آثار الاضطرار، در حالی که ما میبینیم خیلی از آثار مرفوع نیست، برای این که بعض از آثار اصلا در زمان جهل این اثر اثره، بعض از آثار مخصوص به حال خطا و نسیانه. شما کجا سجده سهو براتون واجب میشه؟ کجا سجده سهو براتون واجب میشه؟ جایی که سجده نماز را عمدن ترک کنید یا نسیانن. پس این وجوب سجده سهو اصلا حکم نسیانه. حالا اگر بخواهد با رفع عن امتی الخطا این وجوب سجده هم برداشته بشود، که تناقض لازم میاد. یک جا پیغمبر گفته حکم نسیان سجده سجده سهوه، یک جا هم بیاد بگد که هیچ حکمی نداره و حکمش برداشته شده است، تناقض لازم میاد. یا راجع به ما لا یعلمون همینطور، شما که شک کردید بین 3 و 4 و واقعا نمیدانید 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت خوندید، بنا را بر 4 میگذارید، بعد 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخوانید. این نماز احتیاط ایستاده مال جهل شماست یا مال علم شما؟ مال جهل شما. حالا اگر رفع ما لا یعلمون بیاد حکم را برداره و بگیم همچه نماز احتیاطی واجب نیست، تناقض پیش نمیاد. پس یکی از مواردی که قطعا از تحت این عام خارج هست، احکامی است که مربوط به خطا و مربوط به نسیان و مربوط به اضطرار و امثال این هاست. بعض از احکام هست اصلا تو دل حکم خوابیده است و تصریح شده است که این حکم مال حال عمده. چه کسی کفاره برش واجب می شود در ماه رمضان؟ کسی که روزه را افطار بکنه، اما خطاان نسیانن اکراهن یا عمدن؟ عمدن. خب پس بنابر این حکم وجوب الکفاره عمد روش خابیده. حالا اگر این رفع عن امتی میتوند این حکم کفاره را برداره؟ رفع عن امتی حکم مالا یعلم را برمیداره، حکم اضطرار را برمیداره، نه حکم عمد را. بنابراین ما از این موارد زیاد داریم. پس برای این که تخصیص اکثر پیش نیاد، از اول ما جمیع الاثار را در تقدیر نمیگیریم و فقط خصوص المؤاخذه را در تقدیر میگیریم، که شیخ میگن شما واقعا معنای حدیث را نفهمیدید. اگر فهمیده بودید همچه اشکالی نمی کردید. خدا درجات امام عالی است متعالی کند. یه طلبه اگر اشکال ناواردی می کرد می فرمودن که مگر دیشب مطالعه نکردی؟ اگر عرض می کرد چرا، می فهمدن پس اشکال دوم وارده، چون آدم یا مطالعه نمی کند حرف نامربوط می زنه، یا مطالعه می کند و نمی فهمد حرفا و حرف نامربوط می زنه. شما معلوم می شد حدیث رفع را درست توجه بش نکردی. درست است تمام الاثار را برمی داره، ولی مراد ما از آثار، آثار مخصوص خطا نیست. مراد ما از آثار، آثار مخصوص عمد نیست. مراد ما از آثار، آثار عقلیه و آثار عادیه نیست. مراد ما از آثار اون آثار شرعیه است که روی ذات موضوع رفته است، با قطع نظر از حال عمد و خطا و نسیان، ولا به شرط نسبت به خطا و نسیان. و اون چرا که شما گفتید یا مخصوص حال عمد یا مخصوص حال خطاست، و یا این که از آثار عقلیه هست که انشالله از رو بهتر بهش توجه خواهید فرمود. و فیه این حرفی را هم که بعض فحول فرموده ان و فرموده ان نمی توانیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم، این حرف هم حرف درست و حرف اساسی نیست. چرا حرف اساسی نیست؟ و فیه انه انما یحسن الرجوع الی، ما اگر به خصوص مؤاخذه رجوع کردیم از باب اثبات ظهور لفظ نیست. انما یحسن الرجوع الى خصوص رفع مؤاخذه بعد الاعتراف به اجمال روایت، بعد از آنی که دیدیم چیزی در تقدیر نگیریم روایت مجمل میشه، برای این که خود اینها که برداشته نشده است، خود اینها که برداشته نشده، پس باید چیزی از اینها برداشته بشه و اون چیز چیز جمیع الاثار خصوص المؤاخذه هست. پس ما مجمل بودن لفظ را با قطع نظر از تقدیر اعتراف داریم، ولی برای رفع اجمال این کار را می کنیم از باب قدر متیقن، لا لاثبات ظهورها. نمی خواهیم اثبات کنیم ظهور روایت را در رفع مؤاخذه، بگوییم این روایت ظهور در رفع مؤاخذه داره، که انه پیغمبر فرموده رفع عن امتی مؤاخذت ما لا یعلمون، مؤاخذت مذتر رو الی. اصلا جمله در این رفع مؤاخذه ظهور داره، نه از باب ظهور نیست، که اگر ظهور می داشت لازمه ظهورش این بود که مای مالا یعلمون را هم مخصوص شبهه موضوعیه بدانیم. الا ان یرا، مگر این که بخواهیم ظهور براش اینطور درست کنیم، الا ان یرا اثبات و ظهورها. ما برای این روایت ظهوری درست بکنیم در خصوص مؤاخذه از این جهت: من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه، اگر ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم و روایت را حمل کنیم بر خصوص مؤاخذه، یوجب و عدم تخصیص، موجب می شود که عمومات ادله که اون عمومات مثبت آثار هستند، اون عمومات تخصیص نخوره. یک عام گفت که هر کسی که خلافی انجام داد عقوبت میشه. یک عام دیگر هم داشتیم، هر کسی واجبی را ترک کرد باید قضاش رو بیاره، هر کسی واجبی را ترک کرد در وقتش باید اعاده کند، هر کسی زد کسی را کشت باید قصاص شود و امثال اینها. وقتی ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، اون عموماتی که اثبات می کند آثار امور را، اصبت که اون عمومات به حال خودش باقی می ماند و تخصیص نمی خورد. یوجب و عدم تخصیص فی عموم الادله و یوجب و حملها، بله، و حملها علی العموم. اما اگر روایت را حمله بر عموم کنیم، بر خصوص مؤاخذه حمل نکنیم، جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم و حملها علی العموم، یوجب و تخصیص فیها، باید همه این عمومات تخصیص بخوره که بگیم این عمومات در حال جهل و اضطرار و اکراه این احکام رو ندارن. و حملها علی العموم یوجب و تخصیص در این عمومات. فعموم و تلک الادله، عمومات این ادله، همون اصالت العموم این ادله و اصالت الاطلاق این ادله، مبین لتلک الروایه، میاد این روایت را تفسیر میکنه، میگه این عمومات سر جای خودش باقی است، فقط چی شما در تقدیر بگیرید؟ خصوص المؤاخذه. فعموم تلک الادله مبین، عموم ادله بیان کننده روایت است و بیان کننده ارشد که، و این که میخواد بگه مخصص خصوص مؤاخذه است، و این بله و ان المخصص، و بیان این مطلب را میکنه که مخصص اذا کان مجملا، اگر مخصص مجمل بود ندانستیم خصوص المؤاخذه هست یا جمیع الاثار. و ان المخصص اذا کان مجملا، چطور مجمل بود؟ من جهت تردده، از جهت این که این مخصص مردد بود، بینما یوجب و کسرت الخارج، بین این که عموم در تقدیر باشه، پس قهرن خارجها زیادن یا کم؟ خارجها وقت عام باشه و جمیع الاثار باشه زیاد هستن. بینما یوجب و کسرت الخارج، یا خصوص المؤاخذه باشد که خارج فقط مؤاخذه هست، غیر مؤاخذه نیست، و بینما یوجب و قلت الخارج. خب اینجا کان عموم العام، این اصالت العموم آثار نسبت به تخصیص مشکوک فی، مبینا لاجماله، میاد اون مخصص را بیان میکنه، میگه مخصص خصوص مؤاخذه هست نه جمیع الاثار. فتعمل، که بالاخره این از باب قدر متیقنه، این باز باعث این نمیشود که ظهوری برای روایت منعقد بشه، چه شما از این باب وارد بشید چه از باب اول وارد بشید، قدر متیقن رفع الاجمال و رفع الاجمال با این است که ما خصوص المؤاخذه را در تقدیر بگیریم، ولی روایت ظهور در این معنا پیدا نمی کند که ما لا یعلمون فقط شامل شبهه موضوعیه بشود. و از عفو من الوهن المذکور، از این وهن که این وهن این بود که نمیتونیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم، از این وهن ضعیفتر وهن العموم. بعضی ها گفتن نمیتوانیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم. چرا نمیتوانیم؟ به لزوم تخصیص. اگر بخواهیم جمیع الاثار را در تقدیر بگیریم، مخصص ما باید تخصیص بخوره، به لزوم تخصیص. مخصص باید تخصیص بخورد به کثیر من الاثار، بلکه به اکثر آثار، یعنی همون تخصیص اکثر لازم میاد. حیث انها، برای این که بعض از آثار را داریم که لا یرتفع بالخطاء و نسیان، اون آثار با خطا و نسیان و اخوات خطا و نسیان که اضطرار و لایطاق و اینها باشد برداشته نمی شود. این حرف حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ برای این که روایت درست درک نشده و هو ناشن ان عدم تحصیل معنا روایه. این که پیغمبر فرموده از آثار مالم یعلم برداشته شد، این آقا خیال کرده آثارش برداشته شد یعنی آثار خطا هم برداشته شد، آثار عمد هم برداشته شد، آثار عقلی هم برداشته شد. مثل اون بابا که مریض شده بود و به نوکرش گفته بود که برو برای من یه دکتر بیار و سایر مقدمات را هم فراهم کن. این بابا رفت یه دکتر و یه قبرکن و یه مردشو و یه تابوت و هر شبت که درم آورد که اگر بلخ. این نیست که پیغمبر که فرمود رفع عن امتی آثار، آثاری که مال موضوع است لا به شرط، نه به شرط خطا، نه به شرط عمد و نه به شرط حکم عقل. دیگه اینها را که به شرطها را شامل نمیشه، لا به شرطها را شامل میشود. و هو ناشن، این حرف ناشیست ان عدم تحصیل معنا روایت کما هو حقه. ایشون تصور کرده است که روایت یه معنای دیگری داره. فعلم، از شما چی فعلمه؟ فعلم. حالا برای این که روایت بر شما روشن بشه و ضعف حرف این آقا هم بر شما واضح بشود، بدان انه اذا بنینا علی عموم الاثار، اگر ما آثار را در تقدیر گرفتیم، آثار به شرط خطا را شامل هست یا نه؟ قطعا شامل نیست. آثار به شرط عمد را شامل هست یا نه؟ قطعا شامل نیست. آثار عقلی را شامل هست یا نه؟ قطعا شامل نیست. آثار عادی را شامل هست یا نه؟ قطعا شامل نیست. پس چه آثاری را شامله؟ آثار شرعی که روی موضوع لا به شرط بار شده باشه، نه تو شرط عمد شده باشه، نه تو شرط خطا شده باشه، هم با عمد بسازد و هم با خطا و مختص به هیچ کدام از اینها هم نباشه. فعلم انه اذا بنینا علی عموم الاثار فلیس المراد بالآثار، مراد به این آثار لیس الآثار المترتبت علی هذه العنوانات، آثاری که مخصوص خطاست، آثاری که مخصوص نسیانه، آثاری که مخصوص لایطاق هست، اینها رو قطعا شامل نمی شود، یعنی به شرط این عناوین. پس مراد از آثار قطعا لیس المراد الآثار المترتبه علا انوان خطا و نسیان من حیث و هیه از لا یوغل، زیرا اگر اثری بر خطا بار شد، مال خطا شد، به شرط خطا شد، حالا بخواد با حدیث رفت در حال خطا اون اثر برداشته بشود، تناقض پیش نمیاد. یک جا گفته حکم خطا اینه، یک جا گفته خطا حکم نداره، این میشود اسمش چی؟ تناقض. از زیرا که اگر بخواهد این آثار برداشته شود، از لا یعقل، رفع الآثار شرعیه معقول نیست، آثار شرعی که مترتب بر خطاست، مترتب بر سهو است، من حیث و هازین العنوانین، یعنی به شرط خطا، به شرط سهو، اگر اثری مال خطا به شرط خطا بود یا به شرط سهو بود، این اثر شرعا ثابت شد، با حدیث رفع بخواهیم این اثر را برداریم، هازا اسمه تناقض. عرض می شود که که وجوب الکفاره، مثل وجوب کفاره ای که المترتب علی قتل الخطا، کسی که عمدن کسی را کشت، حکم اولیش چیه؟ قصاصه. اما اگر کسی خطاان کسی را کشت، خطاان، و خطا هم دو رقمه، یا خطا شبیه عمده یا خطا خطای محضه. یه وقت از یه چوبی که هزار دفعه هم یه آدم ها بهش بزنن، با چوب کسی نمیمیره، اما در این حال چوب را زد، به گیجگاش خورد و مرد، به این میگین چی؟ خطای محض، خطای محض. یا این که داش آهو را هدف قرار داده بود، تیر را هم از چله کمان خارج کرد، اما این بابام سوار بر موتور بود و رد شد، تیر از چله کمان خارج شده بود، این رد شد، قبل از آنی که تیر به آهو بخورد، به پهلوی این آقا خوردمو، این اسمش چیه؟ این اسمش خطای محضه. شبیه عمد این است که آدم یه کاردی که معمولاً با این کارد آدم رو میشه کشت، دست بگیره و قصدش کشتن نیست، میخواد یه دوتا نیش چاقوش بزنه که فرار کنه، اتفاقا مؤثر واقع شد و بالاخره به جای خطرناکی خورد و مرد، به این میگیم چی؟ شبیه هم که آلت باید آلت قتاله باشه، قصد من تا قصدش کشتن نباشه. اگر خطای محض باشه دیه هست، اما دیه با عاقل است. اگر شبیه عمد باشد دیه هست، دیه با خود قاتله. اگر عمد باشد حکم اولیش چیه؟ قصاصه. حالا ککون کوجوب الکفاره المترتب علی قتل الخطا، مثل وجوب کفاره ای که بر قتل خطا مترتبه، و مثل وجوب سجده سهوی که مترتب بر نسیان بعض اجزا هست، و لیس المراد و ایزن، پس بنابراین این آثار رو قطعا شامل نمیشه. بعض آثار است مال عرشود که و لیس المراد و ایزن رفع الآثار المترتبت علی الشی به وصف عدم هلخطا، گاهی اثر را شارع روی موضوع گذاشته به شرط عمد، یعنی شرطش تعمده، پس اگر خطا کرد دیگه این حکم اونجا هست یا نیست؟ نیست دیگه. به شرط عدم هلخطا، مثل قولهی من تعمد الافطار، کسی که عمدن افطار کرد، فعلیه، این یکی از خصال ثلاثه رو باید بده، یا عتق رقبه، یا اطعام 60 مسکین، یا صوم 60 یوما. لأن هذا الاثر، اثر وقتی مال موضوع به شرط تعمد شد، یرتفع به نفسه، خود به خود مرتفع است، دیگه وجود خارجی ندارد، اگر من خطا داشتم، مال عمد بود دیگه. پس مراد به این آثار نه آثار این عناوین هست و نه آثار عمد هست، کدوم آثار است که حدیث رفع برمی دارد؟ بل المراد ان الآثار المترتبت علی نفس الفعل، اگر اثر بر خود فعل مترتب باشه، بر شرب خمر، لا به شرط الخطا، نه به شرط این که خطا کرده باشه و نه به شرط این که عمد باشه، لا به شرط است از خطا و عمد، هم با خطا می سازه هم با عمد می سازه. این رو شارع قد رفعها، قد رفعها الشارع او انزال کلفل ازا صدر عن خطائه، عنایت فرمودید دیگه. خب حالا ما اینجا آثار گفتیم، بعض آثار دیگه رو هم بگیم. حدیث رفع آثار شرعی را برمی‌داره یا آثار عادی و عقلی را هم برمی‌داره؟ علما فقط شرعی. اگر شما نعوذ بالله خطاً یه جام شرابی خوردید به خیال این که این سرکنگ بینه، شما شلاق نمیخوری اما مستم نمیشی. این مستی چیه؟ این اثر عادی است. حدیث رفت دیگه این آثار عادیه را بر نمیداره. شما که دوتا زدی بود که این دوتا زد سالسی نداشتن، یکی از اون دو زد را که انجام دادید قهرن زد دومی کی شده است؟ ترک شده است. این ترک و زد هین فعل زد دل آخر، این حکمان عقلی می شود یه جایی شما زدی را انجام بدید و زدش که لا سال سله اون ترک نشود؟ نه دیگه. پس آثار عقلیه و آثار عادیه برداشته می شود یا نه؟ برداشته نمی شود. ثم المراد بالآثار هیل آثار المجعولت و شرعیه التی، اون آثاری که وضعه شاره، هرچرا شاره جعل کرد برمی دارد، لأنها القابلت للارتفاع به رفع شاره، و اما ما لم یکن به جعله، چیزی که با جعل شاره نباشد، من الآثار العقلیه والعادیه، مثل این دو مثالی که عرض کردم، فلا تدل روایت علا رفعها، روایت این آثار را رفع می کند یا نه؟ رفع. حتی اگر اون اثر عادی اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعی مترتب بر اثر عادی هم برداشته نمی شه. شما نذر کردید، گفتید لله علیه که هر وقت مست شدم 1000 تومن به فقیر بدم. خب اگر عمدن مست شدی 1000 تومن رو میدی، اگر خطاً هم مست شدی باید این 1000 تومن را بدی، چون 1000 تومن اثر چی بود؟ اثر مستی، که مستی اثر عادی شرب بود یا اثر شرعی شرب؟ اثر عادی. بنابراین آثار عادیه و آثار عقلیه رفع نمی شود و همچنین آثار مجعوله شرعیه ای که مترتب بر آثار عقلیه یا آثار عادیه باشد، اونها هم رفع نمی شود. پس تا اینجا بر ما ثابت شد که حدیث رفع 4 نوع اثر را اصلا کاری باش نداره، نمیتوند برداره. یکی آثار خطا به عنوان انه خطا، یکی آثار عمد به عنوان انه عن و به شرط انه عن، یکی آثار عادیه و آثار عقلیه، 4 آثار شرعیه مترتب بر آثار عقلیه و عادیه. و صلی الله علی محمد و آله.